بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. این بخش از آیات به منزله استدلال بر گذشته است. خدای سبحان فرمود از قرآن تنها اهل تقوا استفاده می کنند، زیرا اونها پایگاه فکری و هدایت الهی دارند. اولهایی که علی هدن من ربهم، چون بر پایه هدایت استقرار دارند، لذا توان درک قرآن را دارند. و چون بر پایه هدایت مستقرند، از شجره طوبای قرآن بهره هدایت میگیرند و به مقصد میرسند. لذا و اولائک هم المفلحون. پس اینا سرمایه های فطری و خدادادی را پایگاه قرار دادن، روی اون اساس و پایه از قرآن استفاده کردن و بر اساس استفاده از قرآن به مقصد رسیدن. هم پایه فکریشون و هم نتیجه بهره برداریشون بیان شده است. اولئک علی هدن من ربهم، این پایه فکری اینها، از قرآن بهره میگیرن، چون قرآن هدن للمتقین، هدا هدایت برای این گروه هست. و بهره قرآن هم فلاح هست که به مقصد میرسن، اولئک هم المفلحون. اما در مقابل کفار و مانند آن، چون پایگاه فکری و فطرت رو از دست داده ان، توان استفاده از قرآن کریم را ندارن. وقتی توان استفاده از قرآن کریم را نداشتن، اون طبیعتشون به طرف شهوت و غضب دعوتشون میکند، قهرن چیزی از قرآن بهره نمیبرن، پایان اینها عذاب عظیم خواهد بود. پایان اهل تقوا فلاح است، اولئک هم المفلحون. پایان کفار عذاب عظیم است که فرمود ولهم عذاب عظیم. پس درباره اهل تقوا سه مرحله مطرح است، درباره کفار هم سه مرحله. مرحله اول درباره اهل تقوا است که اینها اون هدایت فطری و هدایت درونی را پایه قرار دادن، روی اون پایه ایستادن و به استناد اون هدایت ریشه‌ای از قرآن بهره گرفتن و در اثر بهره برداری از قرآن به مقصد رسیدن، شدن مفلح. درباره کفار هم همین سه مرحله است. مرحله اولا اینه که اینها سرمایه فطری رو باختن و چون سرمایه فطری را باختن، از قرآن بهره نگرفتن. چون از قرآن بهره نگرفتن، گرفتار عذاب علیم شدن. اهل تقوا به درجات رسیدن، کفار و منافقین گرفتار درکات شدن. این تحلیل سه ضلعی هم در اون مسئله هدایت هم در این مسئله کفر. لذا می‌فرماید ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. چرا لا يؤمنون؟ چون ختم الله على قلوبهم و على سمعهم و علا ابصارهم غشاوه. خدای سبحان اون پایگاه فکری اینها را دید، از دست دادن با سوی اختیار خود، قهرن توفیق بهره برداری را هم از اینها گرفته است. وقتی توفیق بهره برداری را از اینها گرفت، و لهم عذاب عظیم، گرفتار عذاب عظیم خواهند شد. این معنا را قرآن کریم در چند مورد بیان فرمود که ما مدت ها مهلت می دهیم. اگر دیدیم اون استکبار و اون تمرد در برابر حق ادامه پیدا کرد، توفیق فهمیدن آیات رو از اینها میگیریم. همین که توفیق فهمیدن آیات رو از اینها گرفتیم، اینا سقوط میکنن به درکات. انسان ماده آنده کودک نوزادی است که قیم میخواهد. اگر قیم او را رها کرد، او میافتد. قیم او را ساقط نکرد، او نتوانست روی پای خود بیستد. خدا هرگز کسی را گرفتار درکات نمی کند، ولی اگر کسی را رها کرد، او را به حال خود واگذار کرد، او می افتد. لذا فرمود ما او را گرفتار زلالت نکردیم، او خود گرفتار زلالت شده است. ما او را به حال خودش رها کردیم. وقتی او را به حال خود رها کردیم، او افتاد. این معنا را در بخش‌های متعدد قرآن کریم بیان فرمود. در سوره اعراف آیه 146 این است، می‌فرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. اونها که در زمین متکبرانه حرکت میکنن و در برابر حق خضوعی ندارن، و این یرو کل آیتن لا یؤمنو بها، اگر هر معجزه هم به اینها ارائه داده شود نمیپذیرن و ایمان نمیآورن، و این یرو سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا، اگر راه سعادت به اونها ارائه داده شود نمیپذیرند. و این یرو سبیل الغی یتخذوه سبیلا، اگر راه گمراهی و بی هدفی را ببینند، او را به عنوان راه انتخاب میکنند. ما فهم آیات خود را از یک همچه گروهی میگیریم، دیگر توفیق فهمیدن آیات را به اینها نمیدهیم، نه اینها را گمراه میکنیم. این توفیق را از اینها میگیری. وقتی دست محبت خدا از یک انسانی گرفته شد، اون انسان میافتد. مثل این که قیم کودک اگر دست نگهداری را از کودک بگیرد، کودک میافتد. نه این که این قیم او را ساقط کند، بلکه خود کودک در اثر ناتوانی سقوط میکند. پس فهم آیات نعمت خداست. این نعمت در ردیف نعم مادی نیست که خدای سبحان به بر و فاجر بدهد. این نعمت مخصوص اهل تقواست. اگر کسی تمرد در برابر حق نشون داد، خدا این توفیق فهم را از او میگیرد. فرمود سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. در این گونه از موارد تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی چون اینها متکبرانه حرکت میکنن، توفیق درک آیات را از اینها میگیریم. در پایان سوره توبه هم همین مضمون آمده است، آیه 126 و 127 سوره توبه این است، همود اولا یرونه انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون و ازا ما انزلت سورتون نظر بعضهم الى بعض هل یراکم من احد ثم من صرفو صرف الله قلوبهم و انهم قوم لا یفقهون. فرمود گرچه انسان در هر حال در امتحان الهی است، چه در فقرش و چه در غنایش، به استناد آیات سوره و الفجر، انسان همواره در حال ابتلاست، خواه در حال غنا خواه در حال فقر، ولی امتحانهای رسمی و عمومی سالی یک یا دو بار است، نظیر امتحانهای رسمی مدارس. گرچه معلم هر روز شاگرد رو امتحان می کند در همه برخوردهای علمی، و اما امتحان رسمی مدرسه سالی یکی دو بار است. در این کریمه فرمود گرچه همه انسان ها در همه شرایط مورد امتحان ما، اما امتحان رسمی سالی یکی دوبار است. وقتی دستور حمله شروع شد، یه امتحان رسمی سالانه است، سالی یکی دو بار جنگ شروع می شد، جنگای رسمی. در صدر اسلام این چنین بود، فرمود به اینکه این جنگهای رسمی، این حمله های رسمی، این جهادها و دفاعهای رسمی سالی یکی دو نوبت امتحان رسمی است. این امتحان رسمی که سالی یک یا دو بار پیش می آید، گروهی هستند که از عهده این امتحان بر نمی آن. وقتی آیات دفاع و حمله و جنگ و امثال ذلک پیش میاد و پیامبر در مسجد این آیات تلاوت میکند، عده‌ای هستن که نگاه میکنن ببینن کسی اونها رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی اونها رو دید که مینشینن، اگر کسی مواظب اونها نبود آهسته از در مسجد بیرون میره. این در صدر اسلام بود. یا اگر کسی کاری داشت و یه انسان موجهی بود، طبق یک عذری داشت از در مسجد بیرون میرفت، اینا سعی میکردن که همراه او و در پشت او برون که کسی اونا رو نبینه. این بود در صدر اسلام. فرمود این گروه کسانی هن که از درک آیات الهی خودشون رو باز زدن. ما هم کم کم توفیق فهمیدن را از اینا گرفتیم، قلبشون را از فهم آیات منصرف کردیم. لذا هر چه پیامبر آیات الهی به اینها تلاوت میکرد دیگه نمیفهمیدن، چون توفیق فهم نعمت معنوی است. این نعمت معنوی نظیر نعمتهای مادی نیست که خدای سبحان به بر و فاجر بدهد. این نعمت معنوی است. نعمت معنوی را خدای سبحان به هر کس مرحمت نمی کند. فرمود اولا یرونه انهم یفتنون فی کل آمن مرتن او مرتی، سالی یک بار یا دو بار امتحان رسمی می شوند. این غیر از اون امتحان هر لحظه است که وزا مبتلاه فا اکرمه و نعمه فی قلو ربی اکرمنه و اما ازا مبتلاه فا قدر علیه رزقه فی قلو ربی احاننه کلا. اون آیات سوره فجر نشانش آن است که انسان در همه حالات در هر لحظه در ابتلا و امتحان خدایی است. اما این پایان سوره توبه فرمود امتحانات رسمی سال یک یا دو بار است. این گونه از امتحانات رسمی که پیش می آید، اینا نه توبه می کنند نه متذکر به یاد حق می شوند. و ازا ما اون زرت سورتون، اگر یه سوره نازل شد که مسائل جنگ و جبهه و قتال و دفاع و نظائر اون را در برداشت، نظر بعضهم الی بعضن هل یراکم من احد، یکدیگر رو نگاه میکردن ببینن کسی اینا رو میبینه یا نمیبینه. اگر کسی اینا رو میدی که مینشسته، اگر کسی مواظب اینها نبود آهسته بیرون میرفتن، یا خودشون بیرون میرفتن، یا سعی بیادن اگه کسی بیرون میرود کنار او در لواز او در ملاز او در پناه او بیرون بروند، که اون رو در سوره نور بیان فرمود. فرمود گروه اینچنین فرصت طلب بودن که سعی میکردن اگر کسی بیرون میرود اینا به دنبال او حرکت کنن که کسی اینا رو نبیند. در پایان سوره نور اینچنین است: قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن. تسلل اون حالت از غلاف بیرون آمدن است. من سل سیف البغی قتل به، یعنی کسی که شمشیر از غلاف بیرون بیاورد. تسلل یعنی از غلاف در آمدن. کسی که از حجره بیرون میاد، از اتاق بیرون میاد، از مسجد بیرون میاد که دفعتا ظهور میکند، اینو میگن تسلل. فرمود وقتی آیات جنگ و جهاد نازل شده است، اینا در لواز هم تسلل می کنن، یعنی در پناه هم. ملاز یعنی پناهگاه، لواز لیاز یعنی پناه بردن. اگر کسی درد بیرون می رود، اون هم در لواز او، در لیاز او، در پناه او بیرون می روند که کسی اونا رو نبیند. این بود برای یک گروهی از منافق در صدر اسلام. اونگاه درباره این افراد فرمود بین که ثم من صرفو، وقتی ببینن کسی اونها رو نمیبیند آهسته از مسجد بیرون میره. صرف الله قلوبهم، چون این چنینن خدای سبحان دلهای اینا را منصرف میکند، دیگه آیات الهی نمیفهمن. چرا؟ به انهم قوم لا یفقهون. یا سبب صرف خداست یا بیان صرف خداست. خدا چگونه دل را منصرف میکند؟ توفیق فهم را میگیرد و انسان را به حال خود رها میکند. انسانی که به حال خود رها شد طبعا به طرف آسایش و شهوت مائله. این چنین نیست که خدا کسی را گمراه کند، بلکه این توفیق فهم را میگیرد، او را به حال خودش رها میکند. از این تعبیر ظاهرتر آیات دیگری است که میفرماید نظرهم فی طغیانهم یعمهو. نظرهم یعنی رهاشون میکنیم، اونا را به حال خودشون وامی گذاریم، نه اینکه ما اونا را گمراه بکنیم. نه، اگر کسی اعراض از وظیفه بکند این است، یه وقتی وظیفهش انجام داد رفت و آمد، یه وقتی اصلا میگد من با جفه کار ندارم. اگر کسی مشمول رحمت خدای سبحان نشد، خدای سبحان توفیق فهم را از او میگرد، او را به حال خودش رها میکند. در سوره انعام آیه 110 این است، فرمود و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مره و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. اینا به همون نه که بار اول ایمان نیاوردن و در برابر حق تمرد کردن، ما هم قلب اینها را زیر رو کردیم. یعنی چه؟ یعنی این دل طبعا مثل یک ظرفی است که به سمت بالاست، تا باران که می آید بگیرد، آفتاب که می تابد بپذیرد و بارور بشود. دل به سمت مقلب القلوب است که از اون سمت هر نعمتی که می آید بگیرد. از باب تشبیه معقول به محسوس، اگر یک ظرفی به سمت بالا بود، این هم تابش آفتاب را میپذیرد و هم بارش باران را میپذیرد و جایگاه رشد گلها خواهد شد. ولی اگر این ظرف منقلب شد، یعنی چهرش و دهنش به طرف زمین شد و پشتش به طرف آسمان، هر چه باران ببارد از پشتش میگذرد و هر چه آفتاب هم بتابد، دلش و درونش و جانش از این آفتاب نور و حرارت نمیگیرد. اگر کاسه‌ای به طرف خاک متوجه شد، از برکات آسمانیت استفاده نمی کند. قلب هم گاهی این چنین است، گاهی دهنه قلب به سمت بالاست. اگر فیضی از طرف خدای سبحان تنزل کرد، این قلب میپذیرد. ولی اگر قلبی به طبیعت و خاک توجه کرد، تمام سنگینش به طرف خاک شد، این همون تعبیر استاغلتم الی الارض است، یعنی سنگینش به طرف زمین گرایش پیدا کرده است، به طرف زمین میل پیدا کرده است، اخلد الی الارض، خلودش به گرایش جاودانش را به طرف زمین متوجه کرد، این دل پشتش به طرف خداست. هر فیضی هم که تنزل کند، از پشت این دل می گذرد، به درون دل را پیدا نمی کند. این از که فرمود نقلب افئدتهم، ما دلشون رو منقلب می کنیم، بر می گردانیم، نظیر کأس مغلوب. این همون تعبیر اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم و امثال ذلک است که عده‌ای منکوس الرأس در قیامت محشور می شوند. این گونه از افراد بهره ای نمی برند و برای اینکه مبادا کسی توهم جبر بکند، فرمود ما او را نگرفتیم، ما او را به حال خودش رها کردیم و نظرهم فی طغیانهم یعمهو، ما او را در همون طغیان و تمردی که دارد رها کردیم. او به جای یبصرون یعمهون است، به جای اینکه بصیران حرکت کند، کورکورانه بدون اینکه راه را ببیند، چاه را ببیند حرکت میکند. بنابراین این طور نیست که خدای سبحان قلب کسی را مهر کند و عمدن راه درکشو ببندد، بلکه توفیق فهم را دیگر به او نمیدهد، او را به حال خودش رها میکند. وقتی به حال خود رها کرد او میفتد. این طور نیست که قیم کودک کودک را بیاندازد، بلکه اگر دستش رو رها کرد او خود به خود میفتد، چون چیزی که پایه و استقلال ندارد اگر قیم او را نگیرد میفتد. اینه که از ادعیه دائمی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این بود که عرض میکرد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفة عین ابدا، یک لحظه ای مرا به حال خودم رها نکن. در این کریمه فرمود و نظرهم فی طغیانهم یعمهون. درباره اهل تقوا تعبیر این بود اولئک که علی هدی من ربهم، چون بر هدایت استقرار دارند. درباره کفار و منافقین تعبیر این است که فی طغیانهم، یعنی این زلالت اونا رو فرو برد و فرا گرفت و پوشوند. اینا محکوم طغیانن. یک انسان متمرد محکوم طغیان است، فرو رفته طغیان است، و یک انسان مهتدی بر مرکب هدایت سوار است، بر متیه هدایت رکوب کرده است. اگر بچه بازی گوشی کرد و چندین بار به قیم پشت کرد و حرفش را نشنید، خب قیم رهاش میکند. قیم او شیطان اوست. خدای سبحان به شیطان میگوید حالا دستش بگیر. چه کتب علیه انه من تولاه فانه یهدیه یذلو و یهدیه لعذاب سعیر. حالا خدای سبحان میفرماد به این که این شخص در تحت ولایت شیطان باشد، شیطان هم به اذن خدا زمامش میگیرد با هم به جهنم میرون و یهدیه الی عذاب سعیر. و اگر چنون که خدای سبحان انسان را با این حال رها نکند، معلوم میشود که در اطاعت انسان مجبور خواهد بود. ولی وقتی که خدای سبحان انسان را مختار کرد، فبود من اگر دستم رو بگیرم تو میفتی، چندین بار نشانش دام و فرمود تو اونچنان نیستی که بتوانی رو پای خود بیستی. چندین بار نشانش داد، راه توبرم بهش نشون داد، اما دید او یتکبر و فلعرضه به غیر الحق. فرمود اگر این چنین شد نظرهم فی طغیانهم یعمهو. لذا در سوره کهف تعبیری مشابه این دارد که آیه 28 سوره کهف می‌فرماید ولا توت من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش را از یاد خود غافل کرده ایم از او اطاعت نکن، پیشنهادهای او را نپذیر. و تبع هواه، او در اثر پیروی هوا به جای رسیده است که ما قلبش رو غافل کردیم. و کان امره فروتا، یه آدم افراطی بود، متجاوز بود. چون کان امره فروتا، چون و تبع هوا، ما هم قلبش رو غافل کردیم. پس این چنین نیست که بدون خدای سبحان دل کسی رو ختم کند یا دل کسی رو غافل کند یا دل کسی را منقلب کند. در همه موارد یا به نحو استدلال منطقی است یا از باب تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است، اون هم یه استدلال زمینی است. آیات یاد شده از باب تعلیق حکم بر وصف مشعل به علیت است و مانند اون بود. آیه سوره صف به خوبی نشون میدهد که چون اینها بیراه رفتند خدای سبحان اینها را رها کرد. آیه پنجم سوره صف این است فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، یعنی چون منحرف شدند خدای سبحان اون توفیق را گرفته است. پس بدون خدای سبحان کسی را منحرف نمی کند و ابتداعاً خدای سبحان توفیق فهم را از کسی نمی گیرد. به همگان این توفیق را اعطا کرده است، این نعمت را مرحمت کرد. اگر کسی با داشتن حجت درون به نام عقل و حجت بیرون به نام وحی بیراه رفته است، عمدن منحرف شد، خدای سبحان توفیق درک حقایق را از او می گیرد. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. نه، خط شدن دل یک طرفش به سوی اختیار اینها، یک طرفش به سلب توفیق الهی است. اگر توفیق الهی همچنان باشد، اونا البته مختوم القلب نخواهند بود، اما مجبور می شوند در اطاعت. بسیار خوب، پس توفیق سلب می شود، یعنی زمینه دریافت توفیق را با سوی اختیار خود از دست دادن و خدای سبحان دیگر این فیض را به اینها نمی دهد. به یک عده فیض می دهد به عنوان ما یفتح الله للناس من رحمتن، به یک عده نمی دهد به عنوان ما یمسک. نه این است که در عالم خدا هیچ نقشی ندارد و این شخص خود به خود می افتد. ربوبیت مطلقه رب العالمین اقتضا می کند اون کسی که به درجات عالیه رفیع می شود در اثر ترفیع خداست، اون که هم در درکات سقوط می کند در اثر اسقاط و اهلاک خدای سبحان است. اگر خدا این توفیق را بر ندارد او نمی افتد، و اگر برداشت او می افتد. کی بر می دارد؟ در صورتی که فلما زاغو بشود ازاغ الله قلوبهم یا نظرهم فی طغیانهم یعمهون. این معنا گاهی از مکروهات شروع می شود و زمانی از معاصی صغیره آغاز می شود تا کم کم به معاصی کبیره می رسد تا به اکبر کبائر که کفر است معاذ الله می رسد. این چنین نیست که فقط ما درباره کفار و منافقین باید بیندیشیم که اونها از درک آیات الهی محرومند. به هر اندازه که انسان در خود بیمیلی نسبت به درک آیات قرآن نشون میدهد، احساس میکند مائل نیست، بداند که یا مکروهی رو مرتکب شد یا معصیت صغیره مرتکب شد و مانند آن. این معیار را خدای سبحان نشون داد. اونگاه یکی از سنگین‌ترین نفرین‌هایی که موسی کریم سلام الله علیه برای فرائض مصر از خدای سبحان مسئلت کرد این است که خدایا توفیق فهم را از اینا بگیر. اینا با مالشون که مردم را به سطوح آوردن، یک مقدار جلوی پیشرفت ثروت و تکاثر اینا را بگیر، قلبشون را اونچنان سخت کن که دیگر توفیق ایمان نصیبشون نشود. اینجوری بدترین نفرین ها بود. این را در سوره یونس از زبان موسی کریم سلام الله علیه بیان میکند. بله البته اینها اونها نیستن، اینها کسانی هستند که راه نفوذ نصیحت را بستن، یعنی به جای رسیدن که ختم الله علی قلوبهم شد که دیروز بحثش گذشت، یعنی تمام صفحه نفس را کفر و گناه پر کرد که مهر شد. چون اگر یه مقدار جای خالی باشد دیگه ختم نمی شود، مهر نمی شود. اگر در کسی موعظه اثر کند احتمال توبه داشته باشد او را مهر نمی کند، اما اگر کسی به سوی اختیار تمام این صحیفه نفس را پر از گناه کرد اون وقت است که مهر میکنه. سخن موسی کریم سلام الله علیه این است در سوره یونس آیه 88: و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. پروردگارا به این دستگاه ستم فرائنه زینت دادی، مالهای را در زمین حیات دنیا دادی. اینها به جای اینکه از این زینتها و مالها بهره صحیح ببرن، عاقبت این نعمتهای مادی این شد که ربنا لیزل عن سبیلک، عاقبت این کار این شد که نه تنها خود گمراه شدن، مردم هم از بیراه بردن گمراه شدن. این لام لام غایت نیست، لام عاقبت است. نه یعنی تو به اینها نعمت دادی که مردم رو گمراه کنن، تو به اینها نعمت دادی عاقبت نعمت این شد که مردم رو گمراه کردن. نظیر فتخذه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا که لام لام عاقبت است نه لام غایه. خدای سبحان به کسی نعمت نداد که مردم رو گمراه بکنن، ولی عاقبت تنعم فرائنه این شد که مردم رو گمراه کردن. ربنا لیزل عن سبیله. اونگاه چند نفرین کرد. یکی این که عرض کرد ربنت مثل علا اموالهم، خدایا مالشون رو محو کن. تمس همون محو است، محکوم به زوال و فنا و محو کن. وشدد علی قلوبه، دلهای اونها رو اونقدر سخت کن که فلا یؤمنو، دیگر ایمان نیاورن. یعنی توفیق را ازشون بگیر که دیگر به ایمان موفق نشوند، مگر اینکه عذاب علیم را ببینن که اون لحظه لحظه اختیار نیست، لحظه الجا است و تکلیف در اون لحظه نیست، لذا ایمان در اون لحظه مقبول نیست، چون لحظه لحظه اختیار نیست، لحظه الجا است. وشدد علی قلوبهم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب العلیم. این عاقبت استکبار است. اون لحظات اولیه قبل از نفرین موسی کریم سلام الله علیه ایمان فرائنه ممکن بود و اگر ایمان می آوردن مقبول بود، چون حالت الجا نبود. خدای سبحانه فرمود قال قد اجیبت دعوتکما، من دعای شما و هارون علیه السلام را اجابت کرده، یعنی دیگر توفیق ایمان به فرائنه داده نخواهد شد. قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اونگاه نحوه اجابت دعا را میفهمد که و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین الان وقد عصیت قبلو و کنت من المفسدین. نحوه اجابت دعا را مشخص کرده، همه به عنوان آیه است، به عنوان برست انشاء میشه خون دیگه قرآن کریم. نسبت به مستکبرینی که علیه اسلام و مسلمین تلاش کردن، بنابراین خدای سبحان توفیق درک و فهم را از یک گروهی میگیرد و این که توفیق گرفته شد او قهرن بسته خواهد شد. اما این که فرمود و لهم عذابان عظیم، در قرآن کریم مسئله عذاب به اوصاف گوناگون یاد شده است، به عنوان عذاب علیم، عذاب شدید، عذاب مقیم و مانندان است که در هر جایی با یه وصف خاصی بیان شد. عمده آن است که تعبیر به لهم فرمود، همود و لهم عذابان عظیم. این لام در این گونه از موارد برای اختصاص است. یک وقت لام در برابر علا قرار می گیرد، اونجا برای سود است، مثل له و علی، من اهتدا فل نفسهی و من ذل و من عمیه فعلیها، اونجا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. در این گونه از موارد لام و علا به معنای سود و زیان است. اما در این گونه از موارد که دارد لهم عذابون عظیم یا عذابون علیم و مانند آن، این لام لام اختصاص است. لام اختصاص را در سوره اسراء به هر دو نسبت داد، یعنی به حسنه و به سیئه. در سوره اسراء فرمود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، آیه هفتم سوره اسراء. به حسب ظاهر انسان این چنین خیال میکرد که نظم اقتضا میکرد گفته شود این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فعلیها، در حالی که هر دو با لام استعمال شد، این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این نه برای مشاکله باشد که چون اولی لام است دومی باید لام باشد، یعنی در بسیار از موارد این مشاکله رعایت نشده، نزید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، یا من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من عمیه فعلیها و ماننده. اینجا همونطور که سیدن استاد رضوان الله علیه فرمودن، این لام لام اختصاص است. لام اختصاص نشانه آن است که عمل مال عامل است، چه حسنش چه سیئش. اگر حسن است مخصوص محسن است، اگر سیئه است مخصوص مسیء است. عمل مال عامل است. این همان است که الیس الانسان الا ما سعا، یک مطلب. منتها این الیس الانسان الا ما سعا یه بعدش رو اثبات میکند، میگه تا کار نکردی بهره نمیبری. این یک لسان دیگری دارد، میگه هر چه کردی میبری. اون یک لسان دیگری است که تا نکردی نمیبری. این
لسان دیگر است که هر چه کردی نصیبت می شود. این لام لام اختصاص است. وقتی لام اختصاص شد در برابر علا نیست. وقتی در برابر علا نشد می شود گفت لهم عذاب علیم، لهم عذاب عظیم، لهم عذاب شدید. نه اینکه این لام به جای علا استعمال شده است یا لام لام استهزا باشد نظیر بشر هم به عذاب علیم. گاهی در هنگام اعلام عذاب به عنوان استهزا و تحکم میگویند بشر هم به عذاب علیم، اونجا تبشیر به عنوان استهزا و تحکم است. اما در اینجا لام به معنای سود و نفع نیست تا ما بگوییم به عنوان استهزا است و در برابر علا نیست تا بگوییم به عنوان استهزا است. لام لام اختصاص است، یعنی عذاب مخصوص این گروه است. اعوذ الله من شرور انفسنا.